چطور ارزیابی میکنید و دلیلی داره این رو میتونید توضیح بدید که چطور این اتفاق افتاده؟
بله، همطور که شما اشاره کردید، در واقع تعداد اعدام های نیمه دوم سال، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، دقیقا دو برابر اعدام های قبل از انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال میلادی است. یعنی یک افزایش 100%. ببینید، ما در واقع چند سال قبل پس از انتخابات سال 2013، یعنی که انتخاب اولین دور آقای روحانی، هم چنین روندی رو دیدیم. نکات مشابه این دو انتخابات اینه که در واقع بعد از هر دو انتخابات در واقع مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شد، هم در این دور جدید احیای برجام و در دوره قبل کلن مذاکرات برای رسیدن به توافق. ببینید، به طور کلی روند اعدام ها در جمهوری اسلامی، اینو اول بگم که به فرد ارتباط نداره، یعنی ارتباط نداره به این که چه کسی رئیس جمهور هست یا چه کسی رئیس قوه قضاییه است، چون که هر دو بالاخره مستقیم یا غیر مستقیم مورد تایید رهبر و کل نظام هستند. چیزی که میزان اعدام ها رو تعیین میکنه، یکی نیاز حکومت هست به اعدام، چون که به طور کلی اعدام به عنوان وسیله‌ای برای ارعاب جامعه استفاده میشه. وقتی که حکومت بیم داره از اعتراضات، ما میدونیم که میزان اعدام ها بالا میره، و وقتی که توجه جامعه جهانی به مسائل دیگر هست به جز مسئله حقوق بشر در ایران، در این موارد هم میزان اعدام ها بالا میره.
یعنی فکر میکنید که حتی وقتی که دارن مذاکره میکنند، احتیاجی به حفظ چهره به نوعی ندارند که بخوان نشون بدن که مثلا وضعیت حقوق بشر در ایران داره بهبود پیدا میکنه یا اعدام کمتر میشه؟
متاسفانه مذاکرات برجام، هیچ در این مذاکرات مسئله حقوق بشر و مسئله اعدام نه تنها مطرح نشده، بلکه هیچ جایی نداره. ما فکر میکنیم که جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که تا وقتی که در حال مذاکره هستند برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای، جامعه جهانی تا حدی چشم پوشی میکنه از مسئله حقوق بشر در ایران. این رو در دور اول برجام هم ما دیدیم. ببینید، اون سالی که در واقع توافق نامه برجام امضا شد، ما بالاترین آمار اعدام ها در بیش از دو دهه رو داشتیم، و من فکر میکنم که این دفعه هم تغییر میکنه، و این در واقع یکی از مواردی است که در بیانیه که مشترکمون با سازمان با هم علیه اعدام، سازمان فرانسوی که با هم ما این گزارش منتشر میکنیم، اومده که ما خواستیم از جامعه جهانی که خصوص کشورهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند که چشم پوشی نکنند بر مسئله حقوق بشر. یعنی که برای اینکه خیلی کوتاه جواب بدم، از یک طرف نیاز حکومت برای ایجاد ارعاب بیشتر به خاطر بیم از اعتراض، و از طرف دیگه اینکه میدونن تا وقتی که کشورهای غربی در حال مذاکره هستند برای رسیدن به یک توافق، اینا احساس میکنن که در واقع دستشون بازتره برای نقض حقوق بشر.
آقای امیر مقدم، یکی از مسائلی که در گزارش مطرح میشه اعلام نشدن بیش از 80% اعدام ها هست. این در تناقض با اون پیام داخلی که این میزان بالای اعدام داره به نظرتون نیست که اگر اعلام نمیشه چگونه میخواد ایجاد رعب بکنه؟
ببینید، به طور کلی منظور ما از اعلام نشدن اینه که در رسانه‌های رسمی اعلام نمیشه، ولی وقتی که مثلا در بلوچستان اعدام میکنن، برای مثال 126 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که تعداد زیادی از اینها شهروندان بلوچ هستند، و هیچ کدوم از این اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اعلام نشدن، ولی این به گوش مردم میرسه، یعنی مردم اون مناطق در واقع مطلع میشن که اعدام صورت گرفته و به همین شکل است که در واقع این اطلاعات به دست ما هم میرسه، ولی به طور رسمی اعلام میکنن، چون اعلام نمیکنن برای اینکه برای مثال وقتی که در شورای حقوق بشر ایران مورد انتقاد قرار میگیره، جمهوری اسلامی تلویحاً آمار رسمی که خودشون دارن خیلی کمتر از این هست. من فکر میکنم که با وجود این که اعلام نمیشن در رسانه‌های رسمی، ولی در جامعه در اون مناطقی که اعدام‌ها صورت میگیره، این اخبار در واقع خود حکومت حتی کمک میکنه که این اخبار به گوش مردم برسه.
یکی از دستبندی‌هایی که گزارش شما کرده مربوط به این هست که بیشترین میزان اعدام بیش از 50% دقیقش 55% اعدام ها مربوط به قتل عمد بوده، مربوط به قصاص بوده، و راهکارهایی که پیشنهاد شده در گزارش شما از یک طرف کارزارهای داخلی است، فعالیت‌های جامعه مدنی، و از طرف دیگه موضوع فشارهای بین المللی. میشه این رو باز بکنید و خصوصا در بخش داخلیش اگر که صحبت بکنیم، اینکه این میزان 55% رو شما چطور میبینید و چه کار باید کرد برای این موضوع؟
بله، ببینید، از وقتی که در واقع در سال 2017 میلادی وقتی که لایحه مربوط به قانون مواد مخدر به تصویب رسید و آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین رفت در 3 سال بعد از اون، یعنی 2018 تا 2020، ما یک افزایش چشمگیر در آمار اعدام‌های مربوط به قتل، در واقع قصاص شدیم. از طرف دیگه ما شاهد یک رشد چشمگیر در اون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم جنبش بخشش در ایران شدیم. یعنی از یک طرف در واقع حکومت آمار اعدام‌ها رو بالا برد و مسئولیت این اعدام‌ها رو بر در واقع مسئولیتش رو بر عهده اولیاء دم می‌ذاره. از طرف دیگه ما می‌بینیم که هم افراد و هم گروه‌های جامعه مدنی، هنرمندان، ورزشکاران در این کاردار بخشش، اینکه اولیاء دم رو متقاعد کنند که به جای اعدام دیه یا بخشش رو انتخاب کنند، این هم افزایش یافت. ما فکر می‌کنیم که از اونجایی که مسئله قصاص جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی بارها اعلام کردن که یک خط قرمز هست و اگر کسی با قصاص مخالفت کنه میتونه به زندان حتی به اتهام در واقع ارتداد حتی محکوم شه، برای همین ما میبینیم که جامعه مدنی در واقع از طریق ترویج بخشش با این مسئله اعدام‌های مربوط به قصاص مبارزه میکنن و خیلی هم تاثیرگذار بوده در
ولی این خودش به معنی مخالفت با قصاص نیست؟
این خب این کمی پیچیده تره، چون حکومت نمیتونه بگه که ترویج بخشش ممنوعه، چون که با استناد به شریعت هست که میگن که هر کسی مخالفت کنه با قصاص در واقع سرکوب میشه، ولی خب در شریعت هیچ جا نیومده که بخشش ممنوعه، حتی خودشون هم برعکسش هم هست که در واقع بخشش هم باید ترویج شه. این باعث شده که در واقع حکومت با کمی مشکل روبرو بشه با همین، دقیقا همون چیزی که شما میگین که از طریق ترویج بخشش آمار اعدام ها پایین میره، و من فکر میکنم که این ربط مستقیم داره به سرکوب مثلا گروه های جامعه مدنی مثل جمعیت امام علی که در واقع نقش مهمی رو ایفا میکرد در ترویج بخشش، که خب اونها سرکوب شدند، ولی خب شهروندان عادی هنوز میتونن در ترویج بخشش فعالیت کنند، و سال گذشته آمار موارد بخشش بیش از 700 مورد بود، فقط مواردی است که ما تونستیم ثبت کنیم، و این بیش از 3 برابر یا 4 برابر آمار کل قصاص هست. و این با یک نظرسنجی که سال گذشته مؤسسه گمان برای ما انجام داد، در واقع این آمار به اون نظرسنجی هم میخوره. در اونجا یک سوال پرسیده شده بود که 20,000 نفر در داخل ایران به جواب دادن که اگر فردی یکی از اعضای نزدیک خانواده شما به قصد برسه کدام گزینه رو انتخاب میکنید، و حدود 70% گزینه‌ای به جز اعدام رو انتخاب کردند. و من فکر میکنم که مقابله حکومت با این جنبش بخشش خیلی مشکل تر هست. در واقع دستشون بسته تره، فقط حرکت هایی که سازماندهی شده است رو میتونن سرکوب کنند، نه شهروندان رو. ولی خب از طرف دیگه جامعه جهانی هم در واقع براش خیلی سخت تره که رو جمهوری اسلامی فشار بیاره، چون که جمهوری اسلامی میگه که این مذهب ماست و شما باید احترام بگذارید و این خط قرمز ماست. در حالی که ما
و در این حال آقای امیر مقدم، موضوع اعدام اصولا اگر که تاریخچه مثلا دهه های گذشته در کشورهای دیگه که اعدام در اونها برچیده شده رو نگاه بکنیم، بیشتر یک چیزی بوده که از بالا به پایین اعمال شده. این حکومت ها بودند که موضوع لغو مجازات اعدام رو پیاده کردند و بعد جامعه با اونها همراه شده، درسته؟
بله، کاملا درسته. و من فکر کنم ایران یکی از معدود کشورهایی است که با وجود این آمار بسیار بالای اعدام در 4 دهه، من فکر میکنم ما همیشه بعد از چین، یعنی اکثر سالها مقام اول رو داشتیم در دنیا. ولی با این وجود جنبش مخالفت با اعدام خیلی رشد کرده، به خصوص در سالهای اخیر. و کاملا درست میگیم، در کشورهای دیگه معمولا اکثریت مردم نیستند که خواهان لغو اعدام هستند، بلکه حالا دولت‌ها یا مجالس هستند که قوانین رو تصویب میکنند و بعدها افکار عمومی هم به اونا میپیوندند. در ایران عکس این قضیه است و من فکر میکنم ارتباط داره به استفاده‌ای که حکومت از اعدام کرده برای سرکوب مردم. یعنی اگه ما خودمون وقتی که گزارش تهیه میکنیم و مثلا وقتی که به مردم عادی گزارش های ما رو میخونن، میگن که خب درسته که اینجا نوشته که بیش از 30% به خاطر جرم مواد مخدر هست، ولی اینها دروغ میگن، چون که ما در جمهوری اسلامی متاسفانه علاوه، حالا جدا از اینکه اعدام یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی است، ما دادرسی عادلانه نداریم. بسیاری از کسانی که در این دادگاه ها، به اصطلاح دادگاه ها محکوم میشن، من فکر میکنم که در یک دادگاه عادلانه حتی در کشوری که مجازات اعدام رو هم داره به اعدام محکوم نمیشدند. اکثر اوقات کسانی که محکوم میشن، محکومیتشون بر اساس اقدارهایی است که از اینها گرفته شده و همه ما میدونیم که پس از دستگیری کسی دسترسی به وکیل نداره و استفاده از شکنجه، فشار روحی، فشار جسمی، سلولهای انفرادی برای گرفتن اقرار به طور سیستماتیک اعمال میشه، نه تنها در موارد سیاسی بلکه در همه موارد. برای مثال کسانی که به اتهام مواد مخدر دستگیر میشن، در اداره آگاهی از اونا اعتراف گرفته میشه و بارها شده ما با افرادی صحبت کردیم که گفتن اینقدر ما رو کتک زدند که ما امضا کردیم، اصلا نخوندیم که روی کاغذ چی نوشته شده بود، و بعد هم توسط دادگاه انقلاب پشت دربهای بسته محکوم میشن. یعنی در عمل حکومت میتونه تصمیم بگیره که هر کسی رو که بخواد به اعدام محکوم کنه با هر اتهامی که بخواد، و اکثر کسانی هم که اعدام میشن از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، کسانی هستند که ناشناسند تا وقتی که احکامشون اجرا میشه و نه کمپینی هست، نه اسمی ازشون هست و هزینه سیاسی پایینی دارند. و من فکر میکنم که این مسئله هزینه سیاسی، در واقع این افراد قربانیان کم هزینه هستند برای ماشین اعدام که هدفش نه مقابله با جرم هست، بلکه سرکوب جامعه، ارعاب جامعه و نگه داشتن قدرت.
آقای امیر مقدم، به قربانیان اشاره کردید و به فعالیت‌های مدنی که در داخل ایران انجام میشه. مقدمه گزارشی که تهیه کردید رو یک کارگردان سینما برای شما نوشته، آقای رسولوف. در این مقدمه کوتاهی که آقای رسولوف نوشته، یکی از مسائلی که مطرح کرده از جمله مسائلی است که من شخصا به عنوان یک خبرنگار خیلی کمتر دربارش میشنوم، و اون حلقه بزرگتری از انسان‌ها هستند که در پی اجرای مجازات اعدام تحت تأثیر قرار می گیرند. و آقای رسولوف پیشنهاد می کنه که باید تمرکزمون رو بر این زنجیره انسانهایی بذاریم که تحت تأثیر اجرای این مجازات قرار می گیرند. می خوام از شما بپرسم، به عنوان کسی که به هر حال مدت هاست که روی موضوع حقوق بشر، خصوصا موضوع اعدام، کار می کنید، درباره این حلقه بزرگتر، این زنجیره انسانهایی که تحت تأثیر این اجرای این مجازات قرار می گیرند، ما چی می دونیم؟ و آیا در این باره هم ارزیابی بزرگتری داری، تحقیقی در این زمینه انجام شده یا خیر؟
آقای رسولوف به نکته بسیار مهمی اشاره میکنند، در واقع تأثیری که اعدام میتونه روی جامعه داشته باشه. من فکر میکنم که حالا متاسفانه در جمهوری اسلامی امکان تحقیق به طور مستقل وجود نداره، ولی در کشورهایی که این امکان وجود داشته، برای مثال در ایالات متحده آمریکا که برخی از ایالاتش مجازات اعدام رو همواره دارند و برخی لغو کردند و سالهاست که ندارند، میبینند که در اون ایالاتی که احکام اعدام اجرا میشه، نه تنها جرائم خشن کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده. در واقع اعدام خشونت رو ترویج میکنه و این حلقه خشونت رو در واقع باعث میشه که این خشونت ادامه پیدا کنه. ولی خب از سوی دیگر من فکر میکنم که این مسئله که در ایران با وجود این که ما میبینیم که آمار اعدام‌ها همیشه بالا بوده، مخالفت نسل جدید با اعدام، این خودش شگفت انگیزه. یعنی از یک طرف ما میبینیم که ایران کشور امن‌تری نشده بلکه خشن‌تر هم شده، جرم پایین نرفته بلکه جرائم خشن بالاتر هم میزانشون رفتن، ولی از طرف دیگه مخالفت با اعدام بالاتر رفته. و من فکر می‌کنم که این باعث میشه که ما امیدوار هستیم که رفته رفته به طرف لغو مجازات اعدام حرکت کنیم، هر چند که ما میدونیم که بالاخره حکومتی که حمایت مردمش رو نداره نمیتونه، یعنی در واقع با این ساختار ما انتظار نداریم که جمهوری اسلامی اعدام رو لغو کنه. ولی من فکر میکنم که فشارهایی که از جامعه مدنی میاد و در بعد بعد از جامعه جهانی میاد، هزینه سیاسی این اعدام ها رو بالا ببره و باعث شه که میزان استفاده از مجازات مرگ پایین بیاد، تا روزی که بالاخره مجلسی که منتخب مردم هست این مجازات رو لغو.
سپاسگزارم آقای امیری مقدم، محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم، تو چشات باقه بارون زده دیدم، چشم تو هم رنگ یه باقه، تو قربت غروب پاییز مثل من، از یه درد کهنه لبری با تو، بوی کاگل و خاک، عطر کوچه باغ نمناک زنده میشه، با تو بوی خاک و بارون، عطر ترمه و گلاب دون زنده میشه. میشه. مثل شهر کوچیک من هنوز برام خاطر سازی، هنوزم قبله معصوم نمازی. تو مثل یاد بازی من تو کوچه های پیر و خاکی، هنوزم برای من عزیز و پاکی. من از صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم، تو چشات باغ بارون زده دیدم. چشم تو هم رنگ یه باغ، تو قربت غروب پاییز مثل من از یه درد کهنه لبریز. با تو بوی کاگل و خاک، عطر کوچه باغ نمناک زنده میشه. با تو بوی خاک و بارون، عطر ترمه و گلاب دون زنده میشه. شهر کوچیک من هنوز برام خاطر سازی، هنوزم قبله معصوم نمازی. تو مثل یاد بازی من تو کوچه های پیر و خاکی، هنوزم برای من عزیز و پاکی. از صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم، تو چشات باغ بارون زده دیدم. چشم تو هم رنگ یه باغ، تو قربت غروب پاییز مثل من از یه درد کهنه لبریز. من از صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم، تو چشات باغ بارون زده دیدم. من از صدای گریه به قربت برون رسیدم، تو چشم
24 ساعت
7 روز
7 شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شما.
Cause you can't. locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
نشنیدی، فریاد عاشق رو نشنیدی، خندیدی بر چشم گریانم، خندیدی تا رفتی، تا رفتی خود به کنارم، رو به کارم، من که ندارم جز تو امیدی. شمع خاموشم چون می در جوشم، با رنج و بلا هم آغوشم، میکشیم با تارگی سویت، کعبه من، قبله من باشد خاک کویت، عشق من، بخت من آن دم بازاید، که از در بازایی صد عقده بکشایی، گر تاری از آن گیسو بکشایی. عشقی و سر و پا حوثی، بنشین به کنارم نفسی، تا جان در پای تو ریزم، بر خاک رهت سر بنهم، با یک نگهت جان بدم، از کوی تو بر نخیزم. امشب مست 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 باز از دران ماه دل خواهم، گشته از رامت آمدم ما چون عشقی بر مشکان، آمدم ما بر لب چون آمد، همچون رویا از رامت، شادی افزا غم کامد، گه چون مهنت آمیزد با من، گه برگیرد دامن، با یادش ماندم هر شب تنها.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
یک نفر خسته و تنها، بغض من پیش دلم جا، بی تو آدم سابق نشدم، من دیگر عاشق نشدم، بردی هوای من، حیف که ماجرای هم نشدیم، ما برای هم نشدیم، تو جان من پر پر کردم، گل دامه غروبم را با در دستان تو با سر تنها، چونان کشتی دل در که رفت از یاد من، غم های این تقاس خودم کار من شده از غم تو یار من چه خزان بدی سهار من نکند ببری از یادم چه کنم ندهی بروادم دل تو نرسید به فریادم
می فهمه رحم کن ای مراقب چراغ نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد.
امروز هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Somebody, the way I love you.